ساعت 10 شب به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان. به آخرین ساعت امروز یک شنبه 30 بهمن 1401 19 فوریه 2023 رسیدیم. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من مهدی طاهباز همراه شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. اما طبق روال همیشه پیش از این که بریم سراغ گزارش ها و گفتگوها، بریم سراغ خبرهای ایران و جهان. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو حضور داره تا آخرین خبرها رو به گوش شما برسونه. رضا
ممنونم. اتی درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تماس تلفنی خود با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد. حسین امیر عبداللهیان شامگاه یکشنبه در حساب توییتری خود نوشت: امشب در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل در خصوص روابط ایران و اتحادیه اروپا، توافق برای رفع تحریم‌ها، همکاری ایران و آژانس و تحولات اوکراین بحث و تبادل نظر کرده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بیشتر کشورهای اروپایی منتقد برنامه هسته‌ای، عملکرد منطقه‌ای و خشونت‌های داخلی در ایران را محکوم کردند. علاوه بر سرکوب اعتراضات، ارسال تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی به گروه‌ها و کشورهای دیگر به ویژه شبه نظامیان حوثی در یمن و ارتش روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین مواردی هستند که نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. همزمان با آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کردند. شمار زیادی از شرکت کنندگان در این تجمع پرچم‌های شیر و خورشید در دست داشته و شعارهایی در هواداری از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. یکی از سخنرانان این تجمع هم مسیح علی نژاد از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی بود. بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران در ساعاتی از روز یکشنبه برای نخستین بار از مرز 49 هزار تومان عبور کرد. قیمت ارزهای مختلف در روز یکشنبه با نوسان شدید همراه بود و دلار آمریکا تا رکورد 49 هزار و 200 تومان هم بالا رفت، اما ساعاتی بعد این رقم به زیر 49 هزار تومان بازگشت. در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران و رسانه‌های اقتصادی در ایران پیشروی دلار به سوی 50 هزار تومان را نیز پیش بینی کردند. حساب کاربری اعتراض مدنی بازار از برگزاری چند تجمع اعتراضی و صنفی در برخی از شهرهای ایران در روز یکشنبه خبر داد. بر اساس این گزارش، شماری از نانوایان در اعتراض به وضع معیشتی خود در تهران و جمعی از کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه در مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع زدند. همچنین گزارش حاکی از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در کرمانشاه، اهواز، شوش و شوشتر است. در خبر دیگر، شماری از فرهنگیان در تبریز هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنابر آخرین گزارش ها، شمار کشته شدگان زمین لرزه در جنوب ترکیه و شمال سوریه به بیش از 47 هزار تن افزایش یافت. در همین حال شمار مجروحان هم از 122 هزار نفر عبور کرد. دبیر کل سازمان ملل حدود یک هفته پیش گفته بود که احتمال دارد شماره کل قربانیان این زمین لرزه ویرانگر به بیش از 50 هزار نفر افزایش یابد. میلیون ها نفر در جنوب ترکیه و شمال سوریه بر اثر این زمین لرزه بی خانمان شدند. دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد صبح یکشنبه 11 دانش آموز دیگر با علائم مشکوک به مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. بنابراین گزارش، علائم مشاهده شده در این دانش آموزان مانند موارد قبلی، مشکلات تنفسی، سوزش گلو و داشتن حالت تهوع بوده است. از اوایل آذر تا کنون 12 مدرسه دخترانه و 1 مدرسه پسرانه در قم با پدیده مسمومیت با منشأ نامعلوم روبرو بوده و وزیر آموزش و پرورش از تشکیل کمیته پیگیری در تهران خبر داده است. مهدی
سپاسگزارم. رضا جمالی از اینکه آخرین خبرها رو به گوش شنوندگان رادیو فردا رسوندی. اما بریم سراغ مجله شبانگاهی. در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ چه گذشت؟ حمله هوایی مرگبار منتسب به اسرائیل به سوریه و ابعاد اون. در چهارمین روز جشنواره فیلم برلین چه اتفاقاتی افتاد و چه فیلم‌هایی نمایش داده شدند؟ و ادامه محدودیت اینترنت در ایران با اختلال در کلود فلر. چه هست این کلود فلر و چه نقشی رو در دور زدن فیلترینگ ایفا میکنه؟ خب، کنفرانس امنیتی مونیخ، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی روز یک شنبه همزمان با برگزاری این کنفرانس در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. تداوم تجمع‌های ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور در حالی است که عباس عراقچی، مقام بلندپایه پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در مورد ادامه این تجمع‌ها هشدار داده. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به مونیخ گزارش می‌دهد.
59مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر برای مخالفان جمهوری اسلامی نوعی از یک پیروزی نمادین بود، چرا که موفق شدند صداشون بسیار بلندتر از حکومت به گوش سیاستمداران و همچنین به گوش مردم این شهر در مونیخ برسه.
همین که تونستیم جواد ظریف رو بندازیم بیرون، همین که جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیتی مونیخ نبود، یعنی ما پیروز شدیم و گام‌های بعدی اخراج جمهوری اسلامی از تمام مجامع جهانیه. زن، زندگی، آزادی. آزادی،
آزادی، آزادی. مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در یک نشست در این کنفرانس غیر رسمی شرکت کردند، با رسانه‌های مختلفی گفتگو کردند، راهکارهایی رو اگرچه کلی ارائه دادند. البته چه در نشست کنفرانس امنیتی مونیخ و چه در مواجهه با رسانه‌ها، با سوال‌های سختی هم درباره اصول و برنامه‌های دقیقشون مواجه شدند که به نظر میاد هنوز پاسخی برای اون ندارند. کنار مخالفان سرشناس حکومت جمهوری اسلامی، این مردم ایران هم بودند که اینجا در خارج از مرزهای ایران صدای خودشون رو خیلی رسا در طول این سرود به گوش شهروندان مختلف در شهر مونیخ رسوندند. گروه ها هم متنوع بود، در برخی مواقع تنها یک گروه بود، اما همانند این تجمعی تلاش شده که کمی تنوع اون بیشتر باشه. اگرچه که پادشاهی خواهان شعار میدادند، اما مسیح علی نژاد در اون سخنرانی کرد. این دوره از کنفرانس امنیتی مونیخ اگرچه که برای ایرانی ها از جهاتی بسیار مهم بود، اما موضوع ایران در صدر اخبار اینجا نبود. در آستانه یک سالگی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، توجه زیادی به این موضوع شد و سیاستمداران و صاحب نظران از نقاط مختلف دنیا تلاش کردند تا در این باره تبادل نظر کنند، تا شاید راهی برای پایان این جنگ خانمانسوز پیدا کنند.
هانا کاویانی بود از مونیخ. اما ساعاتی پس از یک حمله هوایی دیگر منتسب به اسرائیل علیه سوریه در بامداد یکشنبه 30 بهمن، یک گروه ناظر حقوق بشری سوری اعلام کرد که با کشته شدن 15 تن در مرکز دمشق، این حمله مرگبارترین اقدام در نوع خود علیه پایتخت سوریه در سالهای اخیر بوده است. اما این حمله چه ابعادی داشته و محلی که مورد اصابت موشک‌ها قرار گرفت از چه اهمیتی برخوردار بوده؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه، از آلمان توضیح می‌دهد.
حمله که انجام شده ظاهرا یه مقدار متفاوته با حملات قبلی که البته هیچ وقت اسرائیل به اون صورت هم به عهده نگرفته، به طور رسما اغلبش به عهده نگرفته. حمله به یک منطقه ای که ظاهرا مسکونی، البته جایی که مثلا محل اسکان و اقامت مقامات ارشد سوریه، مثلا کسانی که از ایران میرن اون ارشداشون هم ظاهرا اونجا مستقر هستن، یک مرکز فرهنگی ایران هست و خب گفته میشه که این مثلا مناطقی که آماج حمله بوده یک مرکز لوجستیکی ایران بوده، به نوعی قرارگاهی بوده مربوط به حزب الله و نیروهای اون، اینها رو بیشتر زدند. یعنی به نوعی مثلا اسرائیلیا در مورد اینی که اصولا هر گونه امکان لوجستیکی یا نظامی یا امنیتی ایران در سوریه پا قرص بکنه، مستقر بشه، حساسند، چه از طریق زدن فرض کنید کامیونایی که از عراق وارد سوریه میشن، چه از طریق زدن پایگاه‌های نظامی مختلف سوریه و خب می‌دونیم که اخیراً هم با توجه به اینه که ایران شاکی بوده که به طور غیر رسمی که نیروی هوایی که به نوعی دست روس‌هاست در این سوریه آنچنان عمل نمی‌کنه در برابر اسرائیل، خودشون یک صحبت کردن که دارن در به نوعی تقویت بکنن اون نیروی هوایی در پدافند هوایی سوریه رو. طبیعیه که اسرائیلی ها هم در این زمینه هم حساس باشن و هر گونه تجهیزات و امکاناتی که بخواد به سوریه رو امن بکنه برای اینکه حضور ایران در اونجا بیشتر تأمین بشه رو زیر ضرب بگیرند.
بعد از اینکه شاهد حمله موشکی منتسب به اسرائیل بودیم به سوریه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی رو مسئول حمله به یک نفتکش در هفته گذشته دونست. آیا همه اینها نشانه هایی هست از افزایش مجدد تنش ها بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل؟
کلا سطح تنش بالاست، ولی اینکه به هر صورت به یک سطح بالاتری بره جنگ در بگیره، این حرفا همچنان با یک علامت سوال بزرگ روبرو است. در نظر بگیریم که خب اسرائیل و ایران ظرف سال گذشته هم در حال جنگ کشتی ها بودن. اسرائیلی ها یه موقع صحبت کردن، البته نه بازم نه به طور رسمی، ولی به نوعی تایید شده که چیزی در حدود 314 کشتی جمهوری اسلامی که قسمن یا تو کار نفت بودن، حمل نفت بودن، نفت قاچاق برای سوریه، یا به نوعی با کارکردهای نظامی در دریای سرخ و جای دیگه بودن و به اصطلاح زدند. از اون بر جمهوری اسلامی تا حالا چند تا کشتی رو زده که به نوعی به سرمایه‌دارا و ثروتمندای اسرائیلی منتسب بودن. یعنی به نوعی این جنگ کشتی هم بخش از درگیری اسرائیل و ایران هست. کلن هم در نظر بگیریم که خصوص از زمانی که آقای نتانیاهو اومده سر کار، اسرائیلی ها صرف نظر از اون مسئله مثلا جنگ سایبری و خرابکاری ها و سابوتاژی که در برنامه اتمی ایران در دستور کار داشتن، صرف نظر از این حملاتی که به سوریه و اطراف اسرائیل میکردن برای زدن متحدان ایران و محدود کردن امکانات خودش که در این مناطق مستقر بشه، و صرف نظر از این اصلا پیوندهایی که در رابطه با آمریکایی‌ها دارن و به نوعی راجع به اینکه برجام به جایی نرسه تمام تلاش خودشون رو میکنند، الان به نظر میاد که عنصر چهارمی هم وارد کار شده و اون هم اینه که بیش از پیش اسرائیلی‌ها راجع به امکانات حمله و تدارک برای یک حمله احتمالی، اگر به خصوص که ایران بخواد کلن از NPT خارج بشه یا به نوعی امکاناتی که فراهم کرده به لحاظ غنی‌سازی در جهت اتمی شدن واقعی به کار بگیره، بران برای یک همچون حالت هم آماده میشن. خب میدونیم ما همین مدت اخیر یک رزمایش بزرگ بی سابقه با آمریکایی انجام دادن، شبیه سازی کردن نوعی که بجوری میشه به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد. یعنی در همه این چهار عرصه، چه به طور بالفعل و چه به طور بالقوه، اسرائیل دارن عمل میکنن. از اون بر خب جمهوری اسلامی هم داره کار خودشو پیش میبره با همین حملاتی که میکنه، با لفاظیه که داره. میبینیم که همین آقای خامنه‌ای دیروز باز سخنرانی کرده که این چیزی که تو دنیا ما رو زیر فشار گذاشتن به خاطر نوع سیاستی که در باره اسرائیل و فلسطینی‌ها داریم پیش میبریم، و درست هم میگه. یعنی کشوری که داره شعار نابودی یک کشور دیگر رو میده و در این حال میخواد قدرت اتمی هم باشه، غنی‌سازی بکنه، این حرفا به نوعی بیش از پیش حساسیت دنیا رو برمی‌انگیزه و توی این وضعیت قرار میگیره. از این جهتش حالا برگردید سر سوال شما، به نظر میاد که آره، یعنی مقداری سطح تنش بالاتر رفته و خطر اصلا درگیری های محدود هم اگر اسمش بذاریم بیش از پیش افزایش پیدا کرد.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط خاورمیانه. اما در این فرصت بریم سراغ برخی از پیام های شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای رئیسی، شما وعده دادید که ما امیدم تبرم پای میارم، ساخران میسازم. الان جلوی شده 50,000 تومن، مثلا مرد 50,000 تومنه. آمریکا پرچم آتیش نمیزنه، آمریکا مربع ایران نمیگه، اونو با قلمش کار میکنه، زبونش کار میکنه، مغش کار میکنه. شما اصلا میدونید چیکار بگیم؟ مردم رو بدبخت کردین. این چی نده باشن بازی میکنه آقا، همه چی رو از شما میگیره آمریکا.
این جریان راهپیمایی های جمعه های زاهدان مثل قلب تپنده جنبش زن زندگی آزادی، به دلیل انباشت تمام محرومیت ها و تبعیض هایی هستش که در طول حیات منحوس 44 ساله جمهوری اسلامی بر مردم محروم این سرزمین روا داشته شده. ما دست زنان و مردان این سرزمین رو که از اصالت و پارسی بودنشون واقعا باید درس گرفت، به گرمی میفشاریم، به اراده و شجاعتشون درود میفرستیم و از این که در شعارهاشون و در متن بیاناتشون همبستگی تمام اقوام ایرانی رو متذکر میشن سپاسگزاریم.
مردم ایران 27 بهمن نشون دادن که نه خسته هستن، نه میبخشن، نه فراموش میکنن. و عجیبه که این گروه های مقیم خارج از کشور هستن که ادعای واهی دارن و ساز مخالف با اتحاد برای نابودی رژیم میذارن. زن، زندگی، آزادی.
شبکه خبری ایران اینترنشنال روز شنبه اعلام کرد که به دنبال وجود تهدیدهای جدی و فوری برای امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه، همه بولتن‌های خبری 24 ساعته خود را به واشنگتن منتقل کرده. این خبر واکنش‌هایی را بین رسانه‌های مختلف بریتانیایی در بر داشته. مهران کریمی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن گزارش می‌دهد.
بازتاب گسترده خبر توقف فعالیت شبکه ایران اینترنشنال در لندن در رسانه‌های بریتانیایی و احتمال فشار مضاعف بر دولت بریتانیا برای برخورد با حکومت ایران. روز شنبه نشریه تایمز در مقاله توصیه پلیس بریتانیا از ایران اینترنشنال برای توقف فعالیت در لندن و جابجایی دفتر این رسانه را استثنایی توصیف کرد. تایمز به دستگیری محمد حسین دوتایف، یک شهروند روسی اتریشی در اطراف ساختمان ایران اینترنشنال در لندن در هفته گذشته اشاره کرد و نوشت که احتمالاً پلیس بعد از بازداشت این فرد به اطلاعات جدیدی دست پیدا کرده که بر اساس آن به ایران اینترنشنال توصیه کرده که فعالیت خود در پارک تجاری چیزیک در غرب لندن را متوقف کند. محمد حسین دوتایف روز دوشنبه 24 بهمن به اتهام تلاش برای انجام جرائم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران اینترنشنال در دادگاهی در وستمینستر لندن تحت محاکمه قرار گرفت. شاشانک جوشی، یکی از سردبیران هفته‌نامه اکونومیست، هم روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت: اگر سرویس امنیتی و پلیس نتوانند امنیت یک رسانه را تضمین کنند، بسیار نگران کننده است. علی اصغر رمضان‌پور از مدیران شبکه ایران اینترنشنال معتقد است که اقدامات حکومت ایران تهدیدی برای آزادی بیان است.
چنین چیزی در بریتانیا سابقه نداشته، به همین دلیل هم دولت بریتانیا در 24 ساعت گذشته به شدت مورد انتقاد هست از جانب روزنامه‌نگاران و حتی رسانه‌های بریتانیایی. این مسئله رو مطرح کردن که آیا پلیس بریتانیا تسلیم تهدیدهای تروریست ها شده یا نه، ولی به هر حال صرف نظر از اینکه این مسئله متوجه ایران اینترنشنال هست، این یک تهدید برای آزادی بیان هست و هم مسئولیت بیشتر دولت بریتانیا و دستگاه‌های امنیتی برای تامین امنیت روزنامه‌نگاران رو یادآور میشه و هم اینکه ضرورت یک تصمیم گیری جدی در مورد منشأ این تهدیدها که در واقع به نظر ما جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی ایران هستند که در واقع تهدیدهای اصلی برای روزنامه‌نگاری و اطلاع رسانی آزاد در ایران و در جهان هستند.
روز پنجشنبه پلیس ضد تروریسم بریتانیا گزارش کرد که حکومت ایران از آغاز سال 2022 میلادی دست کم 15 بار برای ربودن یا کشتن شماری از مخالفان و روزنامه‌نگاران مقیم این کشور اقدام کرده است. در همین راستا نشریه انگلیسی ساندی تایمز روز یکشنبه 16 بهمن در گزارشی به تلاش ایران برای به خدمت گرفتن باندهای تبهکار در بریتانیا پرداخت. این نشریه با استناد به گزارش MI5 سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا عنوان کرد که حکومت ایران در سال گذشته حداقل در 10 نوبت برای ربودن و کشتن مخالفان خود در خاک بریتانیا تلاش کرده است.
گزارش مهران کریمی بود در رابطه با وقایع پیرامون شبکه ایران اینترنشنال. اما داده های رادار کلاود فلر نشان می‌دهد ترافیک این شبکه در ایران از نیمه روز شنبه حدود 50% نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است، اختلالی که نسبت به گذشته گسترده تر شده و میتوان این احتمال را مطرح کرد که شاید این اقدام به دلیل مقابله با ابزارهای دور زدن فیلترینگ در ایران باشد. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی از کانادا، در مورد کلاود فلر و اهمیت آن توضیح می‌دهد.
کلاود فلر یه سرویس ارائه دهنده خدمات ابری روی شبکه هست. مهمترین سرویسی که ارائه میده سرویس CDN هست. به این معنی که در گذشته های دور وقتی که کسی میخواست یک وبسایتی راه بندازه، برای راه اندازی سایتش یه هاست میخرید که در حقیقت یک فضایی بود روی سروری، روی دیتابیسی، و وبسایتش رو روی اون سایت در حقیقت برنامه‌اش رو مینوشت و کاربران وقتی میخواستن آدرس اینترنتی اون وبسایت رو وارد بکنن، عملاً وصل میشد به اون سرور خاص که هر جای دنیا بود. اما تقریبا در چند سال گذشته این رواج در حقیقت استفاده از اینترنت، به خصوص اومدن اینترنت موبایل، باعث شد که کندی این عمل دیده بشه. برای همین اومدن یک سرورهای واسطه‌ای وسط راه گذاشتن. برای مثال شما وقتی میخواید مراجعه کنید به اینستاگرام مثلا در ایران و دوستتون در یک گوشه دیگه ایران یه پستی روی اینستاگرام گذاشته، درخواست شما نمیره تا سرور اینستاگرام در آمریکا و دوباره وصل به در حقیقت شما، بلکه یه سرور واسطه اینجا هست، مثلا فرض کنید در دبی که CDN اینستاگرام روش سواره و درخواست شما میره به اونجا و خیلی سریعتر پاسختون رو دریافت میکنید. اون سروری که مثلا فرض کنید در دبی هست با سروری که در ایالات متحده هست خودش رو همگام سازی میکنه، اما شما به عنوان کاربر خیلی سریعتر به اطلاعات دسترسی پیدا میکنید. این اهمیت CDN در دنیای امروزه که خیلی نقش مهمی در کارآمدی و پرفورمنس اینترنت داره.
آقای صارمی‌فر، چه ارتباطی وجود داره میان اختلال در کلاود فلر و افزایش فیلترینگ؟ چون من دیدم که برخی رسانه‌ها این نکته رو بهش اشاره کرده بودن که اختلال در کلاود فلر به معنای زلزله در ارتباطات ایران هست.
آمارها نشون میده 70% کاربران ایرانی که وبسایت‌هایی دارن که میخوان اونها روی CDN قرار بدن، از CDN کلاود فلر استفاده میکنن. این به خاطر اینکه هم ارزونه، هم کیفیت بالایی داره، از حملات دیداس که باعث پایین اومدن سایت و حمله های سایبری به سایت ها میشه جلوگیری میکنه و در مجموع کیفیت مطلوبی داره. 25% کاربران ایرانی از ابراروان استفاده میکنن و 5% هم خب بقیه سرویس ها. این عدد 70% عدد خیلی بالاییه و نقش مهمی داره در سرویس های ایرانی، از جمله سری از سرویس هایی که کاربران در حقیقت در ایران ارائه میشه به کاربران، سرویس های VPN هست که از خدمات کلاود فلر هم استفاده میکنن که کاربران ایرانی به خصوص بعد از فیلتر گسترده، بعد از شروع جنبش انقلابی اخیر، از خیلی از خدماتی که در حقیقت بدون اینکه بدونن دارن از خدمات کلاود فلر که ارائه دهنده VPN داره ازش استفاده میکنن. اما در حقیقت ایجاد اختلال در این باعث میشه که هم ارائه دهنده های VPN دچار مشکل بشه، هم از اون مهمتر کاربران ایرانی که سایر خدمات CDN کلاود فلر دارن استفاده میکنن ترغیب بشن که از کلاود فلر خارج بشن، بیان روی مثلا نمونه های داخلی مثل ابراروان. این جایی که ابراروان ادعا میکرد که نقشی در فیلترینگ مستقیم نداره اینجا مشخص میشه. درسته که اینها اینترنت رو فیلتر نمیکنن، اما به جمهوری اسلامی این اعتماد به نفس رو میدن که با ایجاد اختلال در همه سرویس های جهانی مثل کلاود فلر، مثل سایر سرویس های ابری که یا بسته هست یا به هر حال کاربران ایرانی نمیتونن به هر نحوی ازش استفاده کنن، عملا ایرانی ها رو مجبور میکنه که مهاجرت بکنن به سرویس های داخلی، و این اتفاق در حقیقت دست جمهوری اسلامی رو برای محدود کردن، فیلتر کردن باز میکنه. ریشه این اختلال اینه که کاربران در درجه اول وی پی ان ها قطع بشه و در درجه دوم کاربران که بیزینس دارن ترغیب بشن که سرورهای خودشون رو CDNش رو از کلود فلر منتقل کنن به ابرارفان.
آقای صارمی فرما، کماکان شاهد فیلترینگ گسترده هستیم، محدودیت پیام رسان‌ها، پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی و کندی سرعت اینترنت، الان هم که اختلال در کلود فلر. آیا میشه گفتش که به نوعی این ماجرای طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی با اینکه تصویب نشده به صورت چراغ خاموش ولی در عمل داره به نوعی اجرا میشه؟
بله بله، چراغ خاموش هم نه، چراغ روشن، چون گفتن بر اساس دستورالعمل یا حکم حکومتی که سال 1390 خامنه‌ای در تأسیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، شورای عالی فضای مجازی حکم قانونگذاری رو داره، بنابراین نیاز نیست قوانین آیتی بره مجلس و این مسائلی پیش بیاد که نقل هر محفلی بشه این نحوه سانسور جمهوری اسلامی. اگر به متن طرح صیانت نگاه کنید، یک بخش اول این آخرین نسخه هاش مربوط به کمیسیون تنظیم مقررات بود، این کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، بخشی از اون در مورد واگذاری در حقیقت درگاه‌های مرزی به ستاد کل نیروهای مسلح بود. در این مورد هم فکر می‌کنم که پژمانفر یا یک نماینده مجلس دیگه صراحتاً این موضوع رو ذکر کردن که اینو نیازی نیست ما در مجلس تصویب کنیم، می‌ریم در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌کنیم. در مورد فیلترینگ غیر همسان یا فیلترینگ هوشمند، همین الان داره اجرا میشه. اصلا تئوریسین‌های فیلترینگ هوشمند و اون کسایی که ایده پشت طرح صیانت به دنبالش بودن از شورای عالی فضای مجازی منتقل شدن به سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات. به طور خاص من منظورم رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف هست که این ایده رو داره پیش میبره. بنابراین کسایی که دنبال طرح صیانت بودن یا کسایی که دنبال ایده های پشت طرح صیانت بودن، نه تنها الان قدرتشون بسیار بیشتره، بسیار تسلط دارن روی اینترنت ایران، بلکه دیگه نیازی هم نیست چراغ خاموش باشه، اجزای اون طرحو چراغ روشن آشکارا در ملأ عام ادعا میکنن که دارن پیش میبرن.
خب شنیدید در مورد کلاود فلر و اختلال اون از مهدی صارمی فر. اما روز یک شنبه بهای دلار در بازار ارز ایران رکوردی جدید ثبت کرد و در ساعاتی از روز به 49600 تومان رسید. قیمت سایر ارزها هم در ساعات اولیه صبح یک شنبه شاهد جهش بود و روند صعودی بهای سکه هم ادامه داشت. در همین زمینه همکارم نسرین ابشار با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی گفتگو کرده و از او درباره دلایل افزایش قیمت دلار پرسیده.
قیمت دلار رو اگر ما بخوایم یک بررسی بکنیم چرایی افزایشش رو، میشه گفت عوامل بسیار زیادی در اون دخیل هستن، از عوامل بنیادی و ریشه اقتصادی ایران که میشه اون رو در 4 دهه سیاست گذاری و مدیریت اشتباه جستجو کرد تا امروز که میتوانیم مسائل پیرامون موضوع هسته‌ای ایران رو درش دخیل بدونیم، و مهمترین اینها به نظر میرسه که این محدودیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه ایران رو در یک منگنه اقتصادی قرار بده. از سفری که معاون خزانه‌داری آمریکا به دبی داشته و برای ممانعت از دسترسی ایران به بازارهای منطقه تلاش‌های خودش رو کرده که شاهد عدم دسترسی ایران یا کاهش دسترسی جمهوری اسلامی به درهم امارات هستیم. در عراق هم همینطور اتفاقاتی که افتاد پیرامون جلوگیری از قاچاق دلار به ایران و بقیه کشورها، اون هم مزید بر علت بوده. طالبان هم کاهش ارز رو و ایجاد محدودیت برای صادرات و قاچاق دلار به ایران رو انجام دادن، و اونجور که در خبرها اومده بوده یک مقام امریکایی در هفته آینده احتمالاً به ترکیه سفر خواهد کرد که قطعاً اونجا هم پیرامین این موضوع صحبتهایی خواهد شد، هرچند از دلایل سفر و موضوعات قابل پیگیری چیزی اعلام نشده. ولی تمام اینها رو وقتی ما کنار هم قرار میدهیم، خب طبیعی است دلار به یک بار روند روبه رشدش شتاب بگیره و امروز در آستانه 50,000 تومانی شدن هست، و این هم چیز عجیبی نیست در صورت تداوم این روند. سال آینده هم وضعیت به مراتب بدتری از امروز رو شاهد خواهیم بود.
با توجه به صحبت‌های شما، پس دلار از مرز 50,000 تومان هم رد میشه. با شرایطی که از لحاظ بین‌المللی داریم و کشورهای اروپایی ایران رو متهم می‌کنن که در جنگ روسیه علیه اوکراین اونها به روسیه کمک می‌کنن، آیا این اتفاقات در افزایش قیمت دلار تأثیر داره؟
قطعا همینطوره، چون مسائل اقتصادی جدای از مسائل سیاسی نیست، مخصوصا برای کشوری مثل ایران که پرونده های بسیاری امروز در سطح بین المللی داره که مهمترین اونها بحث هسته‌ای هست و به اتفاق دیگری که هست روسیه هم ایران رو به باطلاق اوکراین، جنگ با اوکراین کشان و همین کمک های نظامی که ایران کرد موجب موضع گیری سفت و سخت اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی علیه ایران شد و ما بخش زیادی از حمایت‌های امروز که از مخالفان جمهوری اسلامی صورت میگیره، از اعتراضات داخل ایران صورت میگیره، ریشه در کمک و حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در این جنگ داره. بنابراین ما میتونیم به ذرس قاطع بگیم که این رفتار سیاسی در سمت جمهوری اسلامی ایران تأثیر مستقیم، هرچند کم ولی تأثیر مستقیم در مشکلات اقتصادی داخلی از جمله افزایش نرخ ارز رو داشته.
گفته شده بود که سفر آقای رئیسی به چین ممکنه باعث این بشه که قیمت دلار پایین تر بیاد، ولی ما دیدیم اینطوری نشد. چرا به نظر شما؟
خب ببینید، این سفر دستاورد خاصی نداشت. اون تفاهم نامه ها و قراردادهایی هم که اعلام شد در این سفر نوشته شده بود، قبلا در قالب یک تفاهم نامه 25 ساله صحبت شده بود، تقریبا میشه گفت نهایی شده بود مفاد اون، فقط الان امضا شد و قرار شد که اجرایی بشود. نکته اساسی اینجاست که آیا چین با مبادلات چند تریلیون دلاری خودش با امریکا حاضر خواهد بود که به خاطر مبادلات چند میلیارد دلاری با ایران اون منافع خودش رو به خطر بندازه؟ و پاسخش هم مشخصا خیر. بنابراین این سفر یک سفر نمایشی بود و در هیچ دستاوردی برای بهتر بگیم برای مردم ایران، برای مردم ایران نداشت. شاید بر جمهوری اسلامی دستاوردهای در عرصه سیاسی داشته باشه، ولی از نظر اقتصادی برای ایران و مردم ایران مطلقاً هیچ منافعی نداشت، ضمن اینکه میتواند منافع ملی و مردم ایران رو هم به خطر بندازه.
افزایش قیمت دلار چقدر روی تورم و گرونی ها تاثیر میذاره؟
ببینید، افزایش قیمت دلار رو میتونیم در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأثیرش رو بر قیمت ها ببینیم. کالاهایی مثل لوازم الکترونیکی و موبایل در همون لحظه و در همون روز تأثیر میپذیرند. برخی از کالاها به واسطه اون پروسه تولیدش در میان مدت تأثیر میپذیرند. برخی دیگر از کالاها، مخصوصا کالاهای اساسی، چون فرایند ثبت سفارش، خرید و وارد دات اینها یک پروسه زمان بر بین 3 تا 6 ماه هست، اینها در اون مدت زمان که وارد بشوند و در ایران تبدیل بشوند، تولید بشوند و توزیع بشوند، در یک مدت بلند مدت تری تاثیر خودش رو میگذاره. بنابراین همین افزایش قیمتی که تا امروز ما تا مرز 50,000 تومان شاهدش هستیم، میشه گفت از امروز تا 6 ماه یا الا 9 ماه آینده ما باید شاهد تبعات این افزایش قیمت باشیم و این روند متاسفانه همچنان ادامه داره.
رضا غیبی بود، تحلیلگر اقتصادی، در رابطه با افزایش بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران. اما دادسرای فرهنگ و رسانه به دنبال شکایت سازمان صدا و سیما قرار منع تعقیب سامانه پخش اینترنتی فیلم و سریال فیلیمو را صادر کرده. مدتی است که میان صدا و سیما جمهوری اسلامی و سامانه های پخش آنلاین محصولات تصویری چالش های گسترده‌ای بر سر نظارت بر پلتفرم ها در گرفته و حتی در این باره رئیس سازمان صدا و سیما نامه شکوه آمیز خطاب به ابراهیم رئیسی نیز نوشته است. اما دلیل اصلی این مجادله چیست؟ آیا صدا و سیما جایگاه خود را در زمینه سرگرمی سازی برای مخاطب از دست رفته می‌بیند؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
سال گذشته در همین ایام ساترا که در واقع سازمان زیرمجموعه صدا و سیماست و موظف شد به نظارت بر شبکه نمایشخانگی، در اوج قدرت بود و تمام تلاش هایی که از دولت حسن روحانی شروع شده بود و به دولت ابراهیم رئیسی ختم شده بود برای اینکه شبکه نمایشخانگی رو دوباره از زیرمجموعه این سازمان برگردونن به وزارت ارشاد، با شکست مواجه شده بود. اما یک اتفاقی افتاده که به نظرم مهمترین قسمتش همین اعتراض های 5 ماه اخیره، یعنی یکی از تبعات این اعتراض ها تضعیف جایگاه صدا و سیما بود. الان میبینیم که به راحتی سریال ها بدون اینکه ساترا مجوز صادر کرده باشه دارن پخش میشن. و از اون بر نامه‌ای که رئیس سازمان صدا و سیما می‌نویسه برای رئیس جمهور برای برخورد با شبکه نمایش خانگی، حتی از طرف قوه قضاییه هم در واقع تحویل گرفته نمیشه. صدا و سیما در همه این سالها مشکل داشته با شبکه نمایش خانگی به خاطر اینکه رقیب مستقیمش بوده. بسیاری از برنامه‌سازها، کارگردانها، حتی بازیگرانی که در محصولات تصویری تلویزیون در واقع کار می‌کردن به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، مسئله سانسور و غیره در این 10 سال اخیر جذب شبکه نمایشخانگی شدن و همه تلاششون رو کردن که جلوش رو بگیرن. و نقطه عطفش همون دستوری بود که رهبر جمهوری اسلامی نیمه دهه 90 داد و از اواخر دهه 90 هم اجرایی شد بر اساس یک بندی در قانون بودجه مجلس، در واقع قانون بودجه که مجلس تصویب می‌کرد. ولی همه این نقشه‌ای که حداقل 10 سال عمر داره به نظر میرسه با این اعتراض‌ها در واقع بر آب شده و ما می‌بینیم که الان به راحتی به یه شکل خیلی مبهم و نامعلومی پلتفرم‌های فعال در شبکه نمایشخانگی دیگه از ساترا تبعیت نمی‌کنن.
آیا ردی از حمایت برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از این پلتفرم‌های اینترنتی و آنلاین دیده میشه؟
دقیقاً می‌خواستم به همین نقطه برسم. بله همینطوره. درباره سریال سقوط قطعاً همینطوره. اصلا ساخته شدن سریال سقوط قطعاً با دستور نهادهای امنیتی بوده، یکی از دو نهاد اصلی. و اینکه ساترا میگه ما به این مجوز ساخت درست و حسابی نداده بودیم اصلا و بعد بیانیه میده که اجازه پخش نداره و این سریال پخش میشه و الان چندین قسمتش در واقع توزیع شده و ساترا هیچ کاری نمیتونه بکنه، قطعا یعنی اینکه فیلیمو در واقع چراغ سبز از یک نهاد امنیتی گرفته. و به نظر میرسه بجز جدالی که صدا و سیما با یک بخش دیگه از قدرت داره، ما اینجا شاهد رقابت نهادهای امنیتی هم هستیم که به خاطر اینکه نشانش اینجاست که رسانه‌های نزدیک به سپاه مثلا شروع کردن علیه سریال سقوط به بهانه مهاجرت حمید فرخ نژاد در واقع تولید محتوا کردن، ولی از اونور در واقع مجوز پخشش صادر شد و هنوز هیچ کس نمیدونه این چه جوری این اتفاق افتاده. بنابراین ما رد پای رقابت نهادهای امنیتی رو میبینیم و من فکر میکنم بعد از سینما حالا نوبت رسید به شبکه نمایشخانگی.
و نکته بعدی آقای مصلح بحث بازگشت سرمایه هست. میلیاردها تومان داره صرف ساخت هر مجموعه در این پلتفرم های آنلاین میشه. آیا این سرمایه برمیگرده؟ سازوکار بازگشت سرمایه به چه صورت هست؟ و نکته بعدی در مورد مخاطبان، با این وضع محدودیت هایی که اینترنت در ایران داره، چگونه مردم و مخاطبان میتونن که دسترسی پیدا بکنن به این محصولات و به تماشای اونها بشینن؟
ببینید، یک چیز حدود 2 ماه که از اعتراض ها گذشته بود، من اطلاع موثق دارم، این پلتفرم های اصلی گفتن ما داریم ورشکست میشیم به خاطر اینکه اینترنت قطع بود، اختلال داشت، همونطور که گفتید در واقع مردم نمیتونستن و بعد فضای ملتهب اجتماعی جوری بود که اصلا علاقه ای نشون نمیدادن به اینکه بیان این سریال ها رو ببینن یا اشتراک بخرن یا اشتراکشون رو تمدید کنن. بنابراین به نظر میرسه راه حلی که این پلتفرم ها بهش رسیدن همون چیزیه که قبل از آنلاین شدن شبکه نمایشخانگی بود، یعنی جذب سرمایه های مشکوک، آلوده یا در واقع بودجه های سرگردان نهادهای مختلف امنیتی، نظامی، فرهنگی و غیره. این اتفاق قطعا افتاده به خاطر اینکه الان ما یهویی شاهد یک تورمی در توزیع سریال ها هستیم، در حالی که اینها واقعا متوقف کرده بودن و دچار مشکل مالی بودن. از طرف دیگه وقتی که در واقع استقبال مخاطب کم شده، اینها درآمد اصلیشون از همون حق اشتراک بوده مثل همه جای دنیا. فکر میکنم اینها وقتی مواجه شدن با بیمیلی مردم و بعد اختلال اینترنت که باعث میشه خب نتونن، همین امروز مثلا کلود فلر رو میگن در ایران مختل کردن، سایت های بانک ها دچار اختلال شده، این درباره سایت های پلتفرم ها و اپلیکیشن هاشون هم صادقه. فکر میکنم راه حلی که بهش رسیدن اینه که عین سینما بگن آقا ما ریزش مخاطب بریم از جای دیگه در واقع سود رو در تولید بکنیم، یعنی بودجه ها رو جذب بکنیم، سهم خودمون رو برداریم، ناسا رو تولید کنیم، حالا مخاطب دید ندید هم ما چیزی از دست نمیدیم. و همون فرمول سینما که سینما ایران رو و بخش خصوصیش رو به مرز ورشکستگی رسونده داره در شبکه نمایشخانگی اجرا میشه و من فکر میکنم همون اتفاق در شبکه نمایشخانگی هم میفته با این روند، یعنی یک ورشکستگی با شاید 4-5 سال تاخیر.
خب گفتگو با علی مصلح بود در رابطه با چالش‌های پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم و سریال در ایران. اما این روزها جشنواره فیلم برلین در حال برگزاری است و چهارمین روز 73 دوره تحت تأثیر بازتاب‌های رسانه‌ای اتفاقات روز شنبه در حمایت از معترضان ایرانی و اعتراضات سراسری چند ماه اخیر در ایران سپری شد. تا کنون چند فیلم ایرانی ساخته کارگردانان خارج از کشور در این چند روز روی پرده رفتند و در روزهای آینده هم شاهد نمایش چند اثر دیگر خواهیم بود. بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا در برلین از چهارمین روز این جشنواره برامون میگه.
همچنان جشنواره فیلم برلین تحت تاثیر اعتراضهای اخیر در ایران و تلاشی است که در این جشنواره داره صورت میگیره برای بازتاب این اعتراضها. روز شنبه که در قالب چندین برنامه مختلف به صورت اختصاصی اعتراضهای اخیر ایران و نقش سینما و هنرها در بازتاب اون در جشنواره برلین مورد توجه قرار گرفت که گسترده ترینش برگزاری یک فرش قرمز ویژه بود که بر روز چهرهای شناخته شده هم حضور پیدا کردند و پلاکاردهایی و در حمایت از مردم ایران و زندانیان سیاسی و هنرمندان تحت فشار بالا بردند. روز چهارم، روز یک شنبه که امروز باشه، هم رسانه‌های مختلف حاضر در جشنواره به بازتاب اون اتفاقات پرداختند. هم رسانه‌های عمومی در قالب تلویزیون‌های مختلف آلمان و رسانه‌های این کشور، هم رسانه‌های تخصصی در قالب نشریات روزانه‌ای که همزمان با جشنواره فیلم برلین منتشر میشه، از جمله دو نشریه مهم اسکرین و هالیوود ریپورتر که امروز در صفحات اصلی خودشون ضمن بازتاب تحولات و برنامه‌های برگزار شده روز شنبه گفتگوهایی هم با تعدادی از سینماگران حاضر در جشنواره انجام داده بودند، به تلاش‌هایی که به خصوص سینماگران خارج از ایران دارن انجام میدن برای اینکه بتونن جریانی از فیلمسازی رو در خارج از کشور به راه بیندازن. بعد از این اعتراض‌ها اشاره میشد و اونجا هم مثلا در مطلب هالیوود ریپورتر اشاره کرده بود که به نظر میرسه که جریان رسمی سینمای ایران در حضورهای بین‌المللی با یک وقفه آشکاری روبرو شده و از این به بعد باید شب منتظر چنین برنامه‌ها و اتفاقاتی مرتبط با اون باشیم. نکته قابل توجه تلاشی است که مدیران جشنواره برلین هم در همراهی با این برنامه‌ها نشون میدن، به خصوص در فرش قرمزی که روز شنبه برگزار شد هر دو مدیر جشنواره برلیناله بر روی فرش قرمز حاضر بودن و حتی ابایی از بالا بردن پلاکاردها و سر دادن شعارهای اعتراضی به سود معترضان نداشتن، نشونه آشکاری از اینکه جشنواره برلین میخواد تماما نشون بده که کنار معترضان ایرانی هست.
خب بابک بریم سراغ فیلم ها. فیلم اپننت که معنای حریف داره ولی در پوستر فارسیش نام دشمن قرار داده شده، ساخته میلاد عالمی با بازی پیمان معادی و البته محصول سوئد. فیلم رو دیدی؟ برامون از این فیلم بگو.
فیلم دشمن شنبه شب برای نخستین بار در جشنواره فیلم برلین در بخش پانوراما به نمایش درآمد. فیلمی که داستانش تماما در سوئد میگذره و بخشهایی از ایران رو هم بازسازی کردند در روند وقوع اتفاقاتی که میفته. موضوع اصلی فیلم تلاش یک خانواده ایرانی هست برای اقامت در سوئد و پناهجویی در این کشور، کسانی که به خانواده‌ای که در یک شرایط ملتهب از ایران به نوعی فرار می‌کنند و در اقامت و پیدا کردن نقطه‌ای برای اسکان در سوئد به معنی واقعیش دچار مشکل هستند. نقش پیمان مادی نقش کشتیگیر رو بازی میکنه که در ایران کشتیگیر حرفه‌ای بوده و حالا در سوئد تلاش میکنه از این موضوع استفاده بکنه برای پیدا کردن فرصت پناهجویی. فیلمی است که به گفته خود کارگردانش نوعی مکاشفه است در مفهوم آزادی، اون چیزی که افراد در تلاش هستن برای رسیدن به واقعیت‌های دلخواه خودشون و زندگی دلخواهی که برای خودشون دارن و به نوعی هم به چالش میکشه مفهوم آزادی رو. ممکنه در کشورهای غربی از این منظر اثر بحث انگیزی است، هرچند نوع روایتی هم که درباره اتفاقات داخل ایران عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ارائه میده اصلا مطلوب نظام حاکم بر ایران نمیتونه باشه. اثر متفاوتی است نسبت به فیلم‌هایی که مرتبط با ایران در خارج از کشور ساخته شده در سال‌های اخیر و میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً نمایش بحث‌انگیزی هم داشته باشه نزد مخاطبان فارسی زبان.
و بابک کوتاه میگی که روز دوشنبه قراره چه فیلم‌هایی نمایش شده باشه، به خصوص فیلم‌های ایرانی، فیلم‌های ساخته شده توسط کارگردانان ایرانی در برلیناله.
از میان دیگر فیلم‌های مرتبط با ایران روز دوشنبه در بخش انکانترز یا مواجهه، بخش رقابتی چند سال تازه اضافه شده به جشنواره فیلم برلین، فیلم بزرگترین دشمن من ساخته مهران تمدن در بخش انکانترز یا مواجهه به نمایش در خواهد آمد. بخش رقابتی است که چند سالی است به جشنواره فیلم برلین اضافه شده. مهران تمدن دو فیلم امسال در جشنواره برلین داره، هر دوشون تقریبا مضامین مشترکی دارن درباره زندانیان سیاسی و این فیلم آقای تمدن رو درش زر امیر ابراهیمی هم حضور داره، بازیگر که در سالهای اخیر بسیار خبرساز بوده در خارج از ایران.
خب بابک غفوری‌آذر بود و جشنواره فیلم برلین. این نکته رو هم اضافه بکنم که بابک غفوری‌آذر گفتگوی کرده با سپید فارسی، کارگردان فیلم پری آبادان، که میتونید این گفتگوی تصویری رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ببینید. سپاسگزار از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا. شب خوش تا حدود 15 دقیقه دیگه.